الله الرحمن الرحیم. درس فقه پنج استاد فرخانی، صفحه 313 29 اردیبهشت 95.
خلاصش رسیدیم به اینجا، گفتیم که ببینیم که من به تعدد واقعی ما میخواییم برگردیم یا به علم واقعی به تعدد. اگر گفتیم بلا که بحث تعدد واقعیه، در جایی که تعدد واقعی وجود داره در مبایعه یه مانعی از رد نیست. اما اگر گفتیم بلا تعدد واقعی نیست، بلا علم واقعی به تعدد، میدونیدم چرا علم رو داریم میاریم که فرمونید که فرمونید خاطر این که اقدام درست در بیاد. این بایع سلام نداریم معلمهی اقدام کرده، پس که اقدام علی الضرر کرده، اگر ضرره اقدام علی الضرر کرده، این لیسه بعید من حادثه. اینطوریم از عبارت شیختون صحبت کردیم. مرحوم شیخ دوتا مطلب رو به قرائنی استنباط میکنه، استشمام میکنه. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فی المفتوت، شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود اذا اشترى الشریکان عبدا، اگر دو شریک عبدی را بخرن به مال شرکت. قاعده تعدد واقعی وجود داره دیگه، تعدد واقعی وجود داره. حالا ببینیم ثم اصابا بهی به عبد عیبا. من توضیح که دارم میدم برای اینکه بعدا همین شواهد شیخ میخواد استفاده کنه، همین الان جایگذاری کنه تو عبارت مطلب رو. اصابا بهی عیبه، خب عیبی دیدن، کان لهما ان یردا، دوتا با هم که میتونن برگردن، عیب حادثی هم و تشخیصی هم به وجود و کان لهما ان یمسکا، نگرش دارن عرشش رو بگیرن، اونم مشکلی نداره. خب این محل بس ان اراد احدهما الرد و اراد الاخر و الامساک کان لهما ذلک، باز هم تشخیص صحیحه، اشکالی نداره. این عبارت ظهور داره که تعدد واقعی یکفی. ثم خب بعد فرمود لوشترا احد الشریکین للشرکه، ها به مال شرکه، اما احد الشریکین رفته پای معامله. از اینجا یواش یواش داره علم بایه به تعدد پاش میاد وسط. در ظاهر یکی از شریکین رفته پای معامله، ولو واقعا مال شرکه وجود داره اینجا. ثم اصابا بهی ایبن، بعد در مبی ایبی بیابن، کان لهما ان یردا و یمسکا، این دوتا محل بحث بود، میتونن ردش کنن، میتونن نگه دارن، عرش بگیرن. اما بحث اینجاست ان اراد احدهما الرد و الاخر و الامساک، یکی خواست رد کنه دیگری امساک کنه، نظره یه توقفی داره. خب آقا عنایت کنید، توقف مال چیه اینجا؟ تعدد واقعی که وجود داره. این توقف و تردید ما یواشاش ما رو داره میاره تو مسیر تردید اثباتی، تعدد اثباتی، علم البایه. ببینید فان اطلق العقد، اگر مشتری عقد رو مطلق جاری کرد، یعنی بیان نکرد که این شرکتی هست و تو داری به دو تا مشتری میفروشی، ولم یخبر المشتری البائعه، مشتری به بایع خبر نداد چه چیزی را، که انه مشتری قد اشترى للشرکه لا قد اشترى لنفسه، ها خبر نداد. خب آقا اینجا دقیقا رفتیم رو علم بایع به تعدد، لم یکن للمشتری الرد، بایع که علم به تعدد نداشته. خب لان الظاهره، آقا بایع که علم به مشتری علم به تعدد نداشته، قرینه ی حال موافق با بایع، لان الظاهره ان المشتری اشتراه نفسه، با یه نفر طرفه نه با دو نفر. خب چرا ظاهر الحال رو میاریم؟ آقا اگر فردا رفتن دعوا البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، بعد اون موقع موافق قول موافق ظاهر مقدمه، یعنی منکر کیست؟ آن کس که قولش موافق ظاهر است. خب البائع فاذا ادعا انه، اگر ادعا کند مشتری که انه اشتراه له ول شریک، مشتری مدعی بشه که من بهش گفتم شراکت داریم، فقط ادعا مشتری خلاف از ظاهر، فلم یقبل قوله و کان القول قول البایع، البته مع یمینه، چرا الیمین و علی من انکر ضابط التمییز قول موافق ظاهر هو المنکر. خب الان این عبارت صریح بود در این که ملاک تعدد واقعی نیست، علم البایعه به تعدده. عبارت اول صریح بود که ملاک تعدد واقعی
هست، عدم علم
البایعه
به تعدد،
علمم فقط یعنی حالا خود موافق اصلا میشه. شیخ گفت ظاهر، شیخ با ظاهر تقریبش کرد. الا انقا بریم بریم یه عبارت دیگه از شیخ موسی رضوان الله علیه، این اخبر المشتری البائعه بذالک، اگر بایه عالم به شرکت باشد مشتری خبر بدهد. قیل فیه وجه ها، خب دو بچی هر احد هما مختاره، شیخ هم همینه با هوا سقیم که اول مشتری عبره. مشتری حق رد دارد. چرا؟ لأن الملکه بالعقد و قعل اسنه تعدد وجود داشته، باید علم به تعدد داشته، اقدام علت تعدد کرده است، خودش اقدام علت تعدد کرده، یعنی زمینه تشخیص رو خودش فراهم کرده. فقط علم البائع که انه بایع یبیعه من اثنین، داره به دو نفر میفروشه. خب معنای دو نفر چیه؟ کانال احده ما انیم فرده به ردون الاخر، هر کسی میاد سهم خودش رو حق داره در سهم خودش ای تصرف انتشاعه انجام بدهد. پس آقا تقریر دوباره موافق شد با علم به تعدد، ملاک علم به تعدد است که اقدام علی الضرر رو از جانب خود باید درست کنه. خب وقیل، خب گفتیم وجهان دو احتمال است، احد هما علم بایع ملاک است گفتیم، وقیل و فیه وجه آخر و هو انه لیس له رد، این حق رد داره. چرا؟ لأن القبول فی العهد کان واحدا. آقا این دلیلش یعنی چی؟ دیروز یادتونه توضیح دادم گفتم یه بخشی از محل نزاع بیرونه، در جایی که شریکین بیان پای معامله، میشه معامله واحد من قبل شریکین یا میشه صفقتان فی صفقت واحده، معاملتان فی صفقت واحده. این حرف برابر یک او فروزه که میشه دو تا شریک پای معامله بیان اما یه قبول انشاء بشه، یعنی هم تعدد موجود باشه هم وحدت موجود، هم من جهت وحدت دارای اثر شرعی داریم چون یه قبوله، هم من جهت تعدد دارای اثر شرعی داریم چون دو سهمه. خب حالا شیخ اعظم جنبندی میکنه عبارت رو و ظاهر و حاضر عبارت اختصاص انجام به ما اذا کان القبول فی العقد واحدا عن اثنین، قسمت آخر عبارت بچسبیم بهش، میگه قبول وقتی واحده نزاع اینجاست. خب اما اذا تحقق القبول من الشریکین، اما اگر قبول از دو شریک انشاء بشود، یعنی دو تا قبول تو داشته باشیم، فلا کلامه دیگه. چرا؟ ظاهر النزاع اونجاست، پس اینجا دیگه اجماع لا کلامه فی جواز الافتراء. اگر زیل عبارت بسنجیم ثم ظاهر من، یه چی دیگه هم به دست میاد، مع اتحاد القبول، وقتی قبول واحد است، التفصیل بین تعدد واقعی و غیر عدم تعدد، نه بین علم البائع به تعدد و جهل البائع به تعدد، چون پاراگراف بالاش که گفت و صحیح ملاک سر علم البائع تمام شد. اما صدر عبارت غیر بود، لکن التأمل فی تمام کلامه
سلام به من یادت سید قرآن و پیغمبر اسیاد
نکشیم شعری
نه جا بیاد بیرون ماشینش رو جلو مردم گذاشت و مردم دارن از
تو برو آقا سید گفتم اگر عمل میکنید روز آخر بکشیم تو امام زاده ای درست کنید ما اونجا محلمون معروف اون بختیاری ها بگم ما امام ما هر چی سید میبینیم بعد ده محرم که روز شب عاشورا رو برامون خوش آماده با همونجا میکشیم و بعدش که امام زاده باش درست میکنیم. بله بله بله
چه به امام زاده در انقلاب پیدا شده
جان
آمان
جلوی فتنه رو گرفتم باری جون این بچه کارتونه خطرناکه. سلام علیکم از باید آقای موسیقی دیروز نبودید شما؟ بودید برای جون خب اینجا
اینجا اینجوری هم
میرسیم بله بله
آره دیگه اوبان درباره تحقیش بود
ما زیارت از کنیم آقا
نمسیش
نه این
چوبه زعیف دست زوجه باده
زعیف نمیشه خب بخونیم آقا بخونیم لكن نتأمل فی تمام کلامهی. وقتی من تو عبارت بالا هم دو تا قرینه دیگه پیدا کردیم، قد یعطی التفصیل بینکم للقبول فی الواقع لاثنین او لواحده، بلاک تعدد واقعیه نه تعدد معلوم. فانه حالا این آقای موسی میگه تعدد معلوم تعدد واقعی چیه؟ دیروز همش توضیح دادیم عبارتش مون گوش داده فکر نمی کنم
بحث که
نیمده. فانه قدس سره مرحوم شیخ 460 علل عدم جواز رده فی صورت عدم اخبار المشتری بالاشتراک. تعدیلش چی بود تو عبارت؟ رد جائز نیست. چرا؟ فی صورت عدم اخبار مشتری به اشتراک. اونجا که اطلقه ولم یخبر عن واقعه تعدد، دلیلی که آورد چی بود؟ دلیل ربطی به علم نداشت، دلیل واقعی رو میگفت. به ان ظاهره انه اشتراه لنفسه، ظاهر قول موافق ظاهر چجور درست کرد؟ گفت این برای خودش خریده. یعنی چی؟ یعنی که انه اگر واقعا برای طرف این میخرید سواء علم البائع ام لم یعلم ضرری نداره. یه قرینه دیگه بیا، مشتری اگر داشتون مرجعه قاعده البینه تعالی بوده ولی امین علی من انکر تحقیق میکردی البینه تعالی المدعی ولی امین علی من انکر، کی منکره؟ بایه. چرا؟ چون قولش موافق ظاهر. خب بایه منکره، اما اگه مشتری تونست بیانه بیاره چی؟
تمامه
دیگه. خب بیانه بر چی بیاره؟ ظاهر عبارت میگه بیانه بیاره بر تعدد، چون گفته انه اشتراه و لنفسه، پس بیانه بیاره بلی اشتراه و لنفسه، تمام میشه معامله درست میشه. این دلیل هم نشون میده که مرحوم شیخ اونجا داره رو تعدد واقعی حرف میزنه، مگر اینکه بگیم اشتراه لنفسه ان یدعی که انه یبین للبایع که انه اشتراه لنفسه، تو عبارت تقدیری بگیم که بعد اون عبارت هم با علم جور در بیاد. یعنی بعدا بگیم اگرم قراره بیانه بیاره، نه بیانه بیاره برای که واقعا برای خودش برای طرفین خریده، نه بیانه بیاره که به بایع فهمانده است که دارد طرف این معامله انجام میشه. اما ظاهر عبارت واقعی بود نه علمی. خب ببینیم عبارت تو جایی که صورت مسئله رم رو علم آورد، رو علم آورد، گفت اطلق ولم یخبر البائعه بالاشتراک. دلیل چی بود؟ ان الظاهر ان المشتری اشتراه لنفسه، این عبارت شیخ طوسیه بود، لا به عدم علم البائع بالتعدد. موضوع بحث رو شیخ طوسی نبود تو مسئله علم البائع، بر رو اشتراه لنفسه واقعا و عدم اشتراه لنفسه واقعا. شاهد دیگه و کذا حکم الشیخ، شیخ وقتی اومد مرجع قاعده بینه و منکر درست کرد، بعد به تقدم قول البائع به یمینه. خب یعنی بایه منکره. خب المستلزم طرف اون بر معادله رو بگو، المستلزم لقبول البینه من المشتری. خب بینه بر چه چیزی بیاورد؟ عبارت بگو آقا اشتراه و لنفسه. نه من بینه میارم که اشتری تو لشرکه نه لنفسی، دیگه کاری به علم بایه نداریم. الا ان الاشتراک بینه بیاورد که شرا برای شرکت بوده کافیه. خب این عبارت دلیل على انه یجوز التفریق، یجوز التشخیص، عیب نیست کجا؟ به مجرد ثبوت تعدد فی الواقع بالبینه، با بینه واقعا تعدد واقعی اثبات بشود، دیگه کاری به علم بایه نداشتیم. و ان لم یعلم البایع بالتعدد، تمام شد آقا؟ بله. شیخ میگه اگر بخوایم همه عبارت ها رو یکی کنیم، اون کلمه اشتراه لنفسه یه چی باید براش در تفصیل بگیریم؟ یبین انه اشتراه لشرکه، یبین انه اشتراه لنفسه. حالا ظاهر فعلش مبین کدومه؟ اینه که اشتراه لنفسه، پس بینه بیارد که انه اشتراه لشرکه، برای تبیینش، برای اخبارش بیانه بیاره. الا ان یحمل الیمین علی یمین البائع علی نفی العلم، او برم بیراد من البینه، البینه علی اعلام المشتری للبائع،
به تعدد. این تقدیره، چون تو عبارت داری برای این مطلب وجود نداشت، عبارت رو تقدیر کردیم. و کیف کان فمبنى المسئله علا ما یظهر من کلام شیخ علا تعدد العقد، به تعدد المشتری و وحدت المشتری، تعدد واقعی نه تعدد فلعه. خب
شرکت
کرده یا نکرده، این اون رو دسته ایتونی باید یه نازش بود طبیعیش، ظاهرش، ظاهر اقلاییش. بالاخره من وقتی میرم پای معامله، پای معامله وقتی میخوام مثلا بنویسم، معامله رو بنویسم، مکتوب کنم، امضا بیاریم، پای مشخص میشه سهم. معاملات به قول مرحوم شیخ، معاملات و معاطاتی یزید که میگیم بقالی ماکارونی میخریم و ماست میخریم که نیست، معاملات صحیحه شرعیه که شاهد میگرفتن، اشهاد میوردن یا مینوشتن یا سند میزدن، اونجا قطعا سهم ها معلومه. لذا شاهدم با این توضیحی که گفتم مثلا این دعوی بین تعدد واقعی و تعدد فلعه سالم اتفاق موضوع بشه. تعدد واقعی همون تعدد فلعه و تعدد فلعه هم تعدد واقعیه، چون هیچ تعدد واقعی نیست مگر اینکه آخرش موقع معامله وقتی می نویسنش تعدد فلعه میشه. لذا هم شاید شیخ طوسی تو دو تا پاراگراف یه بار رو واقع رفته یه بار روی علم اومده، شاید اینطوری باید عبارت شیخ رو بخونیم که الان گفتن و شیخ رو علم بس کرده نه رو واقع، سلام سبره نداره رو واقع. خب حالا مرحوم شیخ اعظم تمام شد، مرحوم شیخ اعظم نظر خودش رو اعلام میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ اعظم و همون اجماعی که از اول بحث من نقل کرد قائله، اینجا هم تشخیص مانع از رده و دیگه با این عیب حادث خیالی وجود نداره، یا دوتا رو با هم سهم رو رد کنن یا رد نکنن. تبعوز من مانع از رده، چون نقص و صدق و عنوان نقص و عیب درش وجود داره.
الله
اینکه رازی بود بسید که از محل بزن. شیخ میگه تنها دلیلی که اینا میتونن تمسک بکنن اطلاق فتواست که میگن من اشترا بدعیب فهو بالخیار، من اشترا معیبن فهو بالخیار. این من اشترا مطلقه، من اشترا سبا ان واحدن ان متعد بدار ای طوری بگیم. بعد شیخ میگه خب این چه اطلاقیه؟ ولو هم ممکن تو باد نظر بیاد بزن، اما وقتی کسی عدله رو میبینه با تحلیلی که شیخ از عدله کرد، عدله نسبت به صورت تعدد ساکته، دارن حالت اولی رو تقریر میکنن و توضیح میدن که تعددی وجود نداره و در جایی که تعدد وجود داره تشخیص واقعا قائما به عینه ها رو به هم میزنه، دیگه صدق مرسله جمیل هم نداریم. پس هم فتوا منصرفه اطلاق نداره، هم مرسله جمیل صادق نیست، هم اجماع داشتیم، هم استصحاب داریم آخر کار. یعنی همه چیز مهیاست برای که فتوا بدیم به اینکه این خیار با تبع و صادق و ثابت نیست. الاقوا فی المسأله عدم و جواز افتراق مطلقا. مطلقا یعنی چی آقا؟ سواء علم البایه ام لم یعلم، سواء که تعدد فی سقطه واحده اتفاق بیفته، دوتا قبل تو بگن، سواء که یه قبل تو بگن، تمام فروضی که تو مطلقا به جهات مختلفه که تو بعد تو استدلالای شیخ طوسی سر و کلهشون پیدا شد، پس دو سه تا بودن، تعدد واقعی عدم تعدد واقعی، تعدد عند العلم عدم تعدد عند العلم، فی سقطه واحده دوتا قبل تو بیاد یا یه قبل تو بیاد، همه این تعددها تفریق جائز نیست. یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ یعنی التبعض مانع عیب حادث مانع من الرد، لأن الثابت من الدلیل هنا خیار واحد. آقا ما یه خیار داریم که متقدمون به اسنک، یادتون میاد سر خیار مجلس وقتی میگفتیم که خدمت با سعادت شما آرزم در خیار مجلس جایی که شرکتی وجود داشت میگفتیم یا دوتا رد کنن یا هیچ کدوم تو فروع خیار مجلس، باز اونجا هم استدلال میکردیم گفتیم ظاهر دلیل اینه که در یه طرف معامله یه خیار هست، یعنی در جانب مبی یه خیار هست، در جانب سمن هم یه خیار هست، دو خیار بالافراز جعل نشده. حالا هم اون رو تمسک میکنیم دوباره، یعنی داریم استظهارمون رو از ادله یکسان سازی میکنیم. خیار واحد متقوم به اسنان فلیس لکل منهما الاستقلال. آقا یه جا دیگه هم همینه داشتیم، جایی که مشتری مثلا میمرد و دوتا وارث داشت، قبلا تو خیار شرط داشتیم، تو خیار حیوان داشتیم، میمرد دوتا وارث داشت، میگفتیم هر کدوم طرف میتونن اعمال خیار کنن، میگفتیم نه، چون خیار واحد متقوم به اسنان. هر جای صغرای قاعده بشه همین اتفاق میفته که داریم فتوا میدیم به فلیس لکل منهما الاستقلال. حالا یه انقلت میکنن، میگن آقا پس چرا فقها فتوا دادن من اشترام معیبن مطلقه؟ شیخ میگه لا دلیل علا تعدد الخیار هنا، لا دلیل الا یه دلیل اطلاق. اطلاق چی؟ فتوا و نصوص. گفتن آقا ما تو نسی جمله نداشتیم من اشترام معیبن فهو و بالخیار. این نصوص منظور چیه؟ گفتن دیگه این از باب عطف غالبی هست، من هر وقت عطف رو میگم فتوا و نصوص میگن اینطور بوده و الا نص صحیحی که ما دو تا رو باید بیشتر نداشتیم این مسئله، یکی خبر سراده یکی هم مرسله جمعی تو جمعی تو جمعی عبارت ما اگر این عبارت نیدیدیم تو اون روایت ها حالا خیلی گرد خواهد کرده بودیم یا بگیم مثلا کتب فقه منصوص عبارت این چکلیه بوده که در حد یه خبری مرسلهی میشه ازش استفاده کرد. با سیدنا اینم نمیشه زیر بارش رفت. چرا؟ بابا ما اگر یه خبر مرسلهی طوری هم میافتیم با شهرت با بندبه تکمیلش میکردیم، تقویتش میکردیم، کمرش که راست میشد میستاد میگفت من دلیلم، بعد با این اطلاقه گردن همه یه تفصیلا رو میشکوندیم. ما دیدید قبلا ازمون مای فقه های طوری، مگر یه اطلاق ای طوری پرو پیمون دستمون برسه تمام قصه. این شمشیر ذوالفقاریه. لذا اگه ما داریم بی احترامی میکنیم به این اطلاق، چون این اطلاق خودش معلوم نیست شناسنامش به کدوم پدر بر میگرده، از کجا این سر کلش پیدا شده. اگر صحابش معلوم میشد ما نوکرش هم میشدیم، تا آخرم میرفتیم باش. لذا این نصوص ما باید فاصله بگیم. بگیم تو عباراتی اومده، حالا شیخ هم جواب میده چیه عبارت؟ من ان من اشترا معیبا فهو بالخیار. بابا ما یه خیار قبلی درست کردیم با یه کوچول موچولی از لازره، با یه کوچول موچولی از اجماع، با یه کوچول موچولی از استصحابات و اینا چه سوله جولهی کردیم. اگر یه اطلاقی طوری دستمون بود که دیگه هیچ دیگه بنده نبودیم. همون بهتر که بگیم یه حدی لا حجته، یه عبارتیه از شامل منشترا ها؟ از شامل منشترا جزن من المعیبه. اتفاقا استادی داشتیم، آره شوشتری هم بود، او اینطوری میگفت. بله فقه پیشش میخوندیم. از شامل لمنشترا جزن بله علا افق حضرت شوشتر قدس الله نفسه و زکیه. از شامل لمنشترا کشتمش. از شامل لمنشترا جزن بنن. گفتم براتون گفت که رفتم نجف سر قبل نوشته بود شیخ انصاری چی چی ها، تعریف کردم براتون؟ نگفتم. ما تو مسجدمون دو تا آدم داشتیم، اینا پیرمرد و این دو تا شاید نصف احواز مالک بودن، متبوع، ملاک، تاجر، سرمایه گذار. هر وقت هم پوز کارش گیر میکرد آیت الله جزاری حفظه الله تعالی زنگ میزد و آقای فلان اینه بلند شو بیا به یه چکی بنویس فلان کار خوزه را بندازی تا بعدا پولتمت برگردونی و میمد انجام میداد. معمولا خیلی هم خدوم بودن، خیلی هم خیه. بله اینا تازه صدام راه باز کرده بود که کاروان کارو اون مثلا 400-500 تومان چقدر میگرفتن، یه کاروان میبردن میرفتن زیارت میبردن، خیلی هم محدود میرفتن. یعنی بعد خلاصه تو مثلا این یکیشون رفت، نه هم یکی شوشتری یکی دستبولیه. یه دعوای جدی هم دارن بین این که شیخ انصاری شوشتریه یا دستبولیه. آره ما میکنم دستبولیه دیگه. این رفت حج فلانی، آره اسمش نمیارم، رفت و وقتی برگشت هنوزم میشه حالی آقای پیره کل مورا مسجد کربلا به کربلا ما مورد کربلا نمیدونستیم چیه. موقع که سال 70 و مثلا 6 بود 7 بود موقع ها مورد کربلای خود کم گیر میومد، یعنی مثل الان نبود. بعد کل مسجد کل تصویرها رو کرد تصویر کربلا، اصلا شما توی این مسجد یه حالی بود دیگه، خیلی عجیب خیلی عجیب، یعنی یه صفایی. بعد اومد و همه خوشحال و روبوسی و دستبوسی و گرده و بعدش گفتن حجی چه خبر؟ گفت یه خبری آوردن براتون جدی خیلی عالی. گفتن ها چوشتریه؟ گفت رفتم دیدم سر قبل نوشته شیخ مرتضای انصاری دسفولی. تا اینو گفت دسفولی دست به برای صلواتی فرستید اللهم صل علی محمد و آله دسفولی شد. بعد پیش یکی آقای پیش گفت حجی میدونی اقرار العقلاء علی انفسهم حجه؟ پس شیخ انصاری مال شما نیست تا مال دسفولی هست مشتری بود. گفت خب بله دونا میدونم. بعد گفت که اما سر قبرش نوشته بود که شیخ مرتضای ابن محمد امین انصاری دسفولی که من قصبات شوشتره. دیگه یه سلامات بلند تو قصر درستان. گفتم خدا این تو اونجا سناریو رو چیده بود آماده که اینجا میاد چی بگه.
اونجا فقید هم در بعد میگفت که
دیگه حالا همیخدش که عوام علیشی ها بلدن خودش خیلی عوام هنگا اما خودی الحمدلله ملا. خب اشام لمنشترا جز ان من المعی. آقا ما اطلاقشو برای چی میخوان؟ اطلاقشو برای چی میخوان؟ اطلاقو برای این میخوایم که سوام که این آدم معیب را به عنوان جزء رد کنه یا به عنوان کل رد کنه، ما اینو میخوایم. چرا گفتیم جزء من المعیب؟ عبارت یه دست اندازی داره، شیخ داره با مبنا اونی حرف میزنه که عنوان معیب یطلق علی جمیع عوض به اعتبار جزءش، که مراد از جزء چیه؟ شخص واحد، چون دوتا تیکه بود دوتا شیء بود، به اعتبار جزء یستقع علی انهم عیبون. حالا این اشامل لمنشترا جز ان یا جز ان من المعیب یا نه چیزی که کلش معیب. خواهیم همه شو اطلاقشو درست کنیم. این اطلاق داره لیکن نظاهر بعد تأمل انصراف و الی غیر المخارج. آقا این انصراف قبلا هم گفتیم، گفتیم روایات نسبت به واحد اعتباری ساکتن، حتی ادله نسبت به واحد اعتباری ساکته. ولو سلم نا از دور، حالا کسی هم مصر باشد که این نهی اطلاق دارد، لیکن لا ریبه. آها لا ریبه که چی؟ ای به حادثی اتفاق افتاد. فی ان رد هذا المبی منفردا عن المبی الاخر. باید بگه جزء از مبی با جزء دیگر. اما چرا میگه مبی از مبی آخر؟ چون هر دوتا دوتا شیعه مستقلن، جزء واحد شخصی نیستن، اجزاء نسبت به واحد اعتباری، اما هر دوتاشون شیعه به حیالی و استقلاله هن. ها؟ حالا اندرده هازا نقصون حدث فی المبی، وقتی حدث هم یه پله جلوتر میریم، بعد یه عنوان روایت هم صادق نیست، لیسه قائمن و اینه. حالا ریشه لیس قائما چیه؟ ولو به فعل ممسک لحسته. دلیل این که این قائما به اینه نیست چون یک نفر از متبایعین عوض رو پیش خودش نگه داشت و سهم خودش رو رد نکرد، همین مقدار کافیه. و من ذالک یعلم قوة المنع و ان قلنا بتعدد العقد. حتی اگر گفتیم دوتا قبل تو هم بوده باز صفقتان فی معاملت واحده، باز حکمش اینه که تبعض. خیلی سخت میشه یه حرف رو قبول کرد دیگه، یعنی بگیم دوتا بعتوه دوتا اشتریتوه، اما این دوتا اشتریتو منظمه به هم بشن. شیخ داره خیلی دیگه ملاک گیری میکنه، فتوا نمیشه بشن، سخت میشه. ببینید سیدانا چی داره، یعنی من میدونم من الان اومدم پای معامله، شما دوتا هم دو بزرگوار جفته هم نشستید، درست شد؟ با آقا میگم بعتو اشتریتو، شما میخوای یه حرف، میگم سیدانا ایره ساکت، آقا ایره ساکت، هیچی نکن بعتو بگو اشتراک تو، میگه اشتراک تو، میگه خوب کنار حالا تو به تو اشتراک تو، بعد بگیم با این وجود شما دوتا زمیمه به هم
یک جنسه،
میدونم یک جنسه، اما دوتا به تو اشتراک تو قبول دارم سهم دوتا من مثل که دوتا سهم دارم، دارم مثل که یه زمینی سهم دارم به اشاعه دارم، یه دنگشه به یکی میفروشم، یکیشو به یکی دیگه میفروشم.
دوتا عقص و دوتا خیام
این دوتا به تو نباید بگیم کل این مدیه
را گفته به تعلیق العقد کلمه رو دقت کن، قبول دارم فرمایشت متوجه قبلا این بود تو عبارت شیخ طوسی، اما این عبارت نه و این قلنا این وسیله است، نه 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 عبارت بخون و این قلنا به تعدد العقد، اما
تعدد یک به تو و دو
خب الان شیخ داره میگه و این خب اینی که قبلا گفت اینی که شما دارید عزیزم جان قربانت قبول سلمنا عبارت اون قبلش داشت همونو میگفت، این دیگه به این واسطه اون موقع توضیحیه، چی جدیدی نگفتم اینطور که شما معنا میکنید میفهمم، اما دیگه چیز جدیدی نیست، خب اینی که قبلش گفت بمون این و این قلنا میخواد اشاره کنه به دلیل آخر شیخ طوسی، تازه بله ترقی بیاره روش بره بالا این سخت میشه، میفهمم چی میگید و قبول دارم، اما خب قبلش همینو گفته بگید اشاره بگیم تکراره چکار نداره، دغدغه داره عبارت اقلش یه دغدغه. خب جان
برای اینکه هر کنون به استقبال خیار ندارم این
چجوریه؟
گفتیم مثل جایی که
ارث
برده بشه
یا دوتا با هم رد میکنن یا رد
خود شیخ میگه که وقتی خیار ارث برده بشه هر کدوم میتونن
استفاده کنن. فقه شیش نه چهار تا فرض میاره بعد رد میکنه، یک فرض اولی بود که از علامه نقل کرد، فرض اولی بود از علامه نقل کرد توی کتابای کنگره تونم صفحه ایلریشه هنو یادم قیافش هم یادمه، از علامه نقل کرد و چهار تا احتمال نقل کرد، دوتاش از علامه بود، یکیش از فخر المحققین بود، آخرش هم شیخ افتاد تو حیث و بیس با احتیاط و استصحاب اصل عملی جمعش کرد، نمیشه بهش حکم کرد. خب حالا آقا یه استدلالی از تذکره خوندی با یه اقدام علی الضرر کرده، چرا تشخیص به فعل البایع بود؟ تو که میدونست اینا دو نفرن رو بروز، چرا فروختی بهشون که هر کدوم یه سهم پیدا کنن؟ شیخ میگه که اشتباهی دلیل غلطه، میگه چرا غلطه؟ میگه معنای خیار چیه؟ دوباره تصویر کنید خیارو، جناب بایع اینه به شما فروخت معیبن، اشتباه کرد معیبن به شما فروخت، باید چوبش بزنی، چوبش به چیه؟ شما همینه بهش برگردون. خب چیزی که تو ملک بایع بود چی بود؟ غیر مشخص، غیر مشخص و غیر متبعض بود در ملک بایع. وقتی ملک بایع خارج شد تو مسیر داد و ستد مشخص شد، نه اینکه فی ملک بایع مشخص شد بعد منتقل شد. دوباره اگر فی ملک بایع دو تیکه بشه بعد بره بفرسیمش او و میگیم همینطور برش میگردیم به بایع، همونطوری که گرفتیم همونطور هم داریم برمیگردیم، اما تو ملک بایع که بود که مشخص نبود، تو مسیر رفت مشخص شد، یعنی جایی که از ملک بایع رفت بیرون دیگه تشخیص اونجا رفتی به بایع نداره، تازه کلو فی علمه فی فرض العلم. درست آقا؟ پس این استدلالم ناکار آمده. و ما ذکروه طبعا به تذکرته چی بود استدلال؟ من ان تشخیص حسن به ایجاب البایع، خودت اقدام کردی بر تشخیص، فیه جواب میدیم ان البایع اخرجه و اخرج عوض را غیر مبعزه، حال کونه هی که غیر مبعز بود اون موقعی که در ملک بایع بود، او که گذشت اون یه فرع ذیل عبارت بود، این اصلا رفتی به اون نداره، یه استدلال دیگه است، اصلا کنید بقیه استدلال شیخون اون ناظر به عبارت شیخ طوسیه، این ناظر به عبارت علامه است، رفتی به اون نداره، چرا اینو قرینه کنیم بر اون؟ اون رد عبارت شیخ طوسی بود. او یه درگیر آقا مثلا اینکه مثلا یه جلسه تموم شد، حالا جلسه دوم درس خارج، او جلسه قبل دعوا با شیخ طوسی صلوات شب فرستادن، حالا این جلسه اخرج پوپایی بزرگی و رو تهارتشون آه خوزه چهار تا سیاست مدارن همشون ریگ به کل نشونه بذاریم رو هم دیگه ناخون کوچیکه یکی ای بزرگی
و رو یکی فرستادم خیلی قشنگه، این یه صفحه تلگرامه، بعد میگوسته که اکبر یه گروه ساخت اکس هاشونی میزه، بعد میگه حسن عد کرد، بعد خادمی عد کرد، بعد اینه دارن حرف میزنن، دارن احمد جا میاد تو، بعد میگه کی با هم مناظره میکنه، بعد میگه اکبر لفت گروپ، بعد حسن لفت گروپ، بعد خادم اون میگه تلگرام خراش
فزرفش انتخابات شروع شده همین الان انبهوق اخرجه حال کونهی که غیرم و بحث پیش من که بود که تفکیک نشد که من باید و انما تبع از به اخراج، وقتی فرستادمش از ملکم بیرون تو راه رفت بود برسه به تو متبعض شد. خب این اگه طرف، حالا مقدمه دوم خیال چیه؟ والمقصود حصوله، حصول این عوض بیده البایه کما کار قبل خروج، خیال اینه همونطوری که در ملک من بود فرستادم پیش تو دوباره برگرد پیش خودم به همون شکل تغییر نکنه، و خلاف و زالک اگر خیار بخواد بیشتر از این رو گردن بایه بذاره ضررون علل بایه. خب شما میگی علامه که آقا اقدام علی ضرر کرد، خود بایه میدونست داره میفرستتش مشخصا، میگیم و علم البائع به تشخیص لیس فیه، در این علم اقدام علی ضرر، کی گفته که بایه چون میداند داره دوتا سهم میفروشه پس اقدام علی ضرر کرده؟ عنوان علم تا عنوان اقدام فاصله است، صدق علم مساویه با صدق اقدام نیست الا بله یه راه توجیه داره، یه راه توجیه داره. آقا توجیه نگاه کنید منو تا بگم عبارتشو بخونم، بگیم بایه لحظه اقدام میداند، چه چیزی را میداند؟ میداند که خیار عیب حتی در فضای تشخیص ثانوی و تبعیض ثانوی هم جاری است و مع العلم به دو نفر بفروشه، اون موقع میشه اقدام علی تشخیص. شیخ میگه خب میدونید چی دارید چه کار میکنید؟ دارید مصادره رو مطلوب میکنید، ما تازه میخوایم بفهمیم تشخیص در ظرف تشخیص هم خیار اجاریست یا نه، که اگر بعد میخواید اقدام و دلیل برای کنید در حالی که الان فایده داشتن اقدام مبتنیه برای که یه حکم اول اثبات شده باشن و در ذهن بایه هم باشن، این دوره این مصادره است الا علا تقدیر. یه راه وجود داره که اقدام درست در بیاد، صدق عنوان اقدام با صرف علم اقدام هم بیاد، کجا؟ علا تقدیر کون حکم مسئله جواز تبعیض، بدان مسئله چیه؟ خیار عیب، خیار عیب در تبعیض هم درسته، یعنی چی آقای موسوی دوباره بگو؟ یعنی بایع بداند که به دو نفر میفروشه و هم بداند که فروختنش به دو نفر جلوگیری از خیار عیب نمی کنه و عیب حتی تو مبعث هم جاریه و معزالک بفروشه، اون موقع میشه اقدام، اون موقع صدق اقدام درست میشه و خب هم حلات کرده. ما تازه میخواییم با اقدام اینه اثبات کنیم، در حالی که الان افاده اقدام مبتنی شده بر اینکه این مطلب ثابت شده باشه که این دور شد مصادره شد، بل حاصل ان الفرق خلاصه بین هذه المسئله چی؟ تعدد مشتری و المسئله الاولى تعدد عوض مبیع غیر وجهی، هم اونجا اجماع داشتیم هم اینجا اجماع داریم، تبعض مانع از رده. خب بریم فرع سوم، آخرین فرع شیخ یه فرع دیگه هم بعد میگه. فرع سوم اول ببینیم آقا تصویرش کنیم یه لحظه با هم، شما دوتا بایه من مشتری، شما دوتا بایه من مشتری، از شما کتاب میخرم از آقا دفتر میخرم، بعد که میان پیشم میبینم کتاب چند صفحش پاکه، یعنی نوشته نداره سفید. خب اینجا من اگه بخوام رد کنم کتاب آقا رو با آقا در دستی هم با او دفتر نزنم در کی تبعض و سفق اتفاق میفته؟ بلیش که این الان بایی مشکلی پیدا کنه، پس تبعض و سفق نقص ایجاد، تبعض پیش منه اشکال نداره، پیش شما هم که تبعضی با وجود نیومد.
مثلا مثالش اگه توازن یه دونه
بدیم بازم
یه دونه رو شریکی میفوشیم به شما.
قبول قبول. و هم مثال حالا مثال واضح میخواستم بزنم که دیگه دعوای توش نگفت تو فروز قبل داشتیم دو تا عوض مستقل رو میگفتیم، میخوام مثال رو تغییر ندیم زیاد. بله قبول دارم قبول دارم قبول دارم. و اما الثالث و هو تعدد البائعه فالظهر عدم الخلاف، اینی که واضحه فی جواز التفریق از لازمن على البائع بالتفریق، چون تبعضی که من دارم ایجاد میکنم یه تیکر رد میکنم سبب تبعض صفقه بر بائع نمیشود که نقص به بائع باشد، یعنی ای به حادثی صادق نیست. را فرع آخر، آقا فرع آخر توضیح بدن عنایت کنید عبارت چه بخونم. ما دو نفر از شما دو نفر خرید میکنیم، ما مشتری شما باید. خب معنای ما دو نفر از شما دو نفر چیه؟ معناش اینه که عوض پیش آقا دو حصه میشه، دو سهم میشه، سهمیش من میبرم، سهمیش آقا میبره. عوض پیش اون آقا هم دو سهم میشه، سهمی من میبرم، سهمی ایشون میبره. یعنی مبیع تربیع میشه، ربع آقا ربع من، ربع آقا ربع من، عملا پیش من نصف مبیع، پیش آقا هم نصف مبیع صادر میشه. درست شد؟ خب حالا اگر پس اعتراض کنید، حالا اون دوتا بایو هم جدا کنید، دوتا بایو هم جدا کنید، ملک اون آقا که بایعه سهمیش به من، سهمیش به ایشون رسیده. اگر این آقا بخواد سهمشو برگردونه معیبن رد کنه، تبعض صفقه پیش اون بایعه پیش میاد. کما اینکه اگه این یکی بایعه هم چون سهمیش به من رسید، سهمیش به یه آقا رسید، تبعض صفقه براش اتفاق میفته. مفهوم شد آقا؟
مشتری دوتا باشه اونا فاهم
تمام میشه، تبعض درست میشه. لوشترا اسنان من اسنان. دوستان مشتری متعدد تبعض سازه برا ما، پای تعدد تو مشتری که درست میشه تبعض باز میشه. اشترا عبدن واحدن فقط اشترا کلون، هر کدوم از مشتری ها من کلن، از هر کدوم از بایی ها ربعن. چرا؟ چون شما خودتون نصف آقا نصف آقا، ربع که میگیم نسبت به کل عوض میگیم، نصف نصف
مشاهده.
بله بله مشاهده. خیلی خوب. فإن أراد أحدهما الرد، اگر یکی از مشتری‌ها بخواد رد کنه، چه چیزی را رد در ربع الى احد البائعين دخل في المساله الثانيه ولذا لا يجوز. آقا تعدد مشتری تبعض‌ساز تو نایه بایع، تبعضی که نقص برای بایع، لأن المعیار تبعض الصفقة على البائع واحد که الان اتفاق داره میفته. صل على محمد و آل
محمد.
آقا بیا اینم یه بلایی سرش بیاد.